أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارزك توعا و تمتعه فيها طويلا. عرض ادب و احترام خدمت همه سروران و عذرخواهی به خاطر تأخیر پیش آمده، خداوند انشاءالله ظهور حضرت حجت ابن الحسن را نزدیک بفرماید و همه ما را از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد. اجماعاً صلواتی خط بفرمایید. در قرآن کریم مباحث مرتبط با معاد فراوان هست، اینجور که قرآن پژوهشان فرمودن قریب به یک سوم آیات قرآن کریم، یعنی بیش از 2000 آیه قرآن کریم در بحث معاد، قبر، قیامت، احوال اهل بهشت، احوال اهل جهنم، صراط، میزان، کیفیت حشر و نشر و مباحث مرتبط با این موضوع هست. از جمله اونها مباحثی است که مربوط به قبض روح هست. قرآن می‌فرماید الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند جانها رو موقع مرگ توفا می‌کنه، بازپس می‌گیره. در قرآن واژه فوت به معنای مرگ نیامده، فوت به معنای نابودی، تمام شدن. قرآن از وفات صحبت می‌کنه. به ظاهر فوت و وفات گمان میکنیم از یه ریشن، در حالی که از یک ریشه نیستن. فوت از فوت است، وفات از وفیه است. قرآن هیچ وقت نمیگه که شما فوت میکنید، هیچ وقت اینطور سخن نمیگه، بلکه میفرماید وفات. الله یتوفی الانفس، خداوند جانها رو پس میگیره. وفات به معنای استیفا کردن، باز پس گرفتن. خداوند جانی به ما داده در این دنیا، این جان رو پس میگیره. برای همین مرگ صرفاً یک انتقال هست، به معنای فوت نیست، به معنای نابودی نیست. میفرماید که خداوند جانها رو باز پس میگیره موقع موت اونها. خب این باز پسگیری کیفیتش به چه شکل هست؟ چون در بعضی از آیات و در بعضی از نقلها آمده ملک الموت جانها رو باز پس میگیره، در بعضی از نقل‌ها آمده یک دسته ای از فرشتگان هستند که جانها رو پس می‌گیرن. آیا اینها منافاتی با هم داره یا منافاتی نداره؟ حقیقت مطلب این هستش که وقتی نگاه ما به توحید افعالی باشه و هر فعلی رو فعل الله بدونیم، توحید افعالی اینطوره دیگه، هر فعلی رو انسان فعل الله بدونه، ما موظفیم این گونه فکر کنیم که هر فعلی در این عالم فعل اللهه. وقتی این گونه بود و نگاه ما در واقع به فعل الله بود، قبض روح هم میتواند توسط ملک الموت باشه یا دسته ای از فرشته ها باشه، هم توسط خداوند باشه. اینها با هم در تنافی نیست، اینها در طول همدیگه هست، نه در عرض همدیگه که با هم تنافی داشته باشه، مشکلی بتونه برای ما ایجاد بکنه. خداوند جانها رو میگیره، چه به شکل مستقیم، چه از طریق ملک الموت، چه از طریق دسته ای از فرشتگان. در بعضی نقلها آمده جانهای خیلی متعالی رو خداوند خودش در واقع قبض روح میکنه، مثل انبیاء عظام، مثل ائمه. این جانها رو خود خداوند این کار رو میکنه و بقیه افراد توسط ملک الموت و یا دسته ای از فرشتگان انجام میشه. با این همه اگر ملک الموت هم جان انبیای عظام و ائمه معصومین رو بگیره، باز منافاتی با این حقیقت نداره. پس ما یک ذات رو قبول داریم و در عالم یک فعل رو قبول داریم و اون فعل اللهه. برای همین از جهت توحید افعالی هیچ منافرت و مخالفتی در این نقلها وجود نداره. کیفیت این هم متفاوته. بعضی وقتها ملک الموت نسبت به افراد مؤمن، افراد پاک، چهره بسیار خوبی داره، چهره درخشانی داره که اونها مشتاقش میشن. اما درباره گناهکاران آمده که چهره ملک الموت غضب‌آلوده، چهره به شکلیه که اینها در واقع خود این چهره رو که میبینن حالت خوف و ترس بهشون دست میده. حضرت ابراهیم علی نبی جناب علی و علیه السلام یک بار به ملک الموت این طور گفت که ملک الموت دوست دارم چهره تو رو وقتی که داری جان یک گناهکار رو میگیری ببینم. ملک الموت رو کرد به ابراهیم که ابراهیم طاقت اون رو نداری. گفت چرا، طاقت دارم. ملک الموت رو کرد به ابراهیم، ابراهیم یک لحظه صورتت رو از من برگردون. صورت رو برگرداند، بعد خطاب کرد که ابراهیم به سمت من نگاه بکن. وقتی ابراهیم برگشت به ملک الموت نگاه کرد، چنان چهره ای دید که ابراهیم خلیل الرحمن با اون مقام والایی که داشت بیهوش شد. ابراهیم کسیه که خدا بهش دستور میده فرزندت رو قربانی بکن، اصلا ابایی نداره، امر خداست، اطاعت میکنه. اینقدر صبوره. ابراهیم وقتی نگاهش به ملک الموت افتاد، در اون حالت ابراهیم بیهوش شد. پس کیفیت قبض روح هم کاملا متفاوت هست. درباره اون لحظاتی که قرآن بهش میگه سکرات الموت، از واژه سکر استفاده میکنه، یک نوع مستی موت، مستی مرگ. تو حالت مستی فرد اختیار آنچنانی نداره، قوه عقل خیلی کار نمیکنه و اطراف رو هم شناسایی میتونه بکنه، اما نمیتونه خیلی تصمیم های درستی بگیره. قرآن میگه سکرات الموت، میگه مرگ یه حالت این شکلی داره، قبض روح یک چنین حالتی داره. اینی که میگن فردی که محتضر هست بنشینید کنارش، شهادتین رو بهش تلقین بکنید، نام ائمه رو به او تلقین بکنید، چون اون حالت خیلی حالتی نیست که فرد قدرت تصمیم گیری داشته باشه. اینی که میگن اینها رو القا بکنید تا فرد بتونه شهادتین رو بر زبان جاری بکنه، یک چنین حالتی، حالت سکرات الموت. بعد فرمودن مرگ مانند خواب میمونه. شما برزخ اصلا این گونه است دیگه، برزخ رو تشبیه کردن به خواب. در روایت اومده نگاه بکنید خوابتون به چه شکله، برزخ همین شکلیه. شما در خواب اشیاء رو میبینید، افراد رو میبینید، اما یه تصرفاتی در خواب دارید که در بیداری ندارید. مثلا در بیداری شما نمیتونید یک دفعه از عرض خیابون بگذرید، ولی در خواب میگذرید، ماشینم به شما میزنه ولی پاتونم مثلا آسیب نمیبینه، از یک بلندی، از یک برج بلند رو زمین میافتید، بعد مثلا پاتونم آسیب نمیبینه، بعد توی خیابون راه میرید. یه تصرفاتی انسان داره در خواب که در بیداری نداره. در برزخ همین شکلی، افراد یک تصرفاتی دارن چون از این عالم ماده جدا میشن. یه عالم مثالیه، یه عالم خیالیه، یه عالمی که بعضی صفات این عالم ماده رو داره، بعضیش رو نداره. فرد تو اون عالم یک تصرفاتی داره. اینی که بعضی که برزخ خودشون رو میبینن، در همین عالم هم یه تصرفاتی پیدا میکنن. موت و احیا کار خداست، خداست میمیرانه، خداست که زنده میکنه. اما فردی که به مقام اسم محیی میرسه، به مقام اسم ممیت میرسه، این مرگ رو هم میتونه در اختیار بگیره. مرگ اشیا، حیوانات، افراد دیگه هم میتونه در اختیار بگیره. وقتی به مظهر اون اسم برسه و اسم ممیت و محی رو در خودش داشته باشه. یکی از شاگردان مرحوم آقای قاضی میگه که در مسجد کوفه مشغول عبادت بودم، گفتم یه استراحتی بکنم، از مسجد خارج شدم، دیدم مرحوم آقای قاضی داره میاد به سمت مسجد. رفتم احوال پرسی کردم، درخواست کردم یه چند دقیقه با او صحبت بکنم. همون کنار دیوار مسجد کوفه نشستیم، چون میدونستم ایشون وقتی بره داخل مسجد دیگه مشغول نماز و عبادت میشه. یه چند دقیقه اونجا نشستیم و شروع کردیم با مرحوم آقای قاضی صحبت کردن. میگه همین که مشغول صحبت بودیم، نگاه کردم یه ماری آمد به سمت ما. من وحشت کردم. مرحوم آقای قاضی تا او رو دید گفت مت به اذن الله، به اذن خدا بمیر. نگاه کردم دم این مار مثل چوب خشک شد. بعد صحبتشون ادامه داده. میگه خب من صحبت ایشونم گوش میکردم، اما دیگه حواسم به اون ماره بود، دیدم مثل چوب خشک شده، احساس میکردم نکنه این بلند بشه باز دوباره بیاد به سمتم. تا صحبت ایشون تمام شد به همراه ایشون وارد مسجد شدیم. یه حجره ای داشت ایشون در مسجد، مشغول عبادت شد. میگه یه لحظاتی گذشت، من مشغول نماز شدم اما حواسم به اون ماره بود. گفتم این ماره حالا شاید به نظر من اومده که مرده، شاید نمرده باشه. طاقت نیاوردم، نمازم تموم شد، حرکت کردم به سمت بیرون مسجد. رفتم کنار دیوار مسجد، دیدم نه واقعا این مار مثل یک چوب خشک افتاده اونجا. بازگشتم به مسجد. وقتی که من برگشتم، مرحوم آقای قاضی میخواست از مسجد خارج بشه، یه نگاهی به من کرد، یه لبخندی زد، گفت رفته بودی اون ماره رو امتحان بکنی. بعد فهمود همه اینها به اذن اللهه، از خودمون بنده ایم، اختیاری نداریم. من دیدم به تو میخواست آسیب بزنه این مار. یعنی فرد میتونه جان حیوانات، جان افراد دیگرم به دست بگیره، چون مظهر اون اسم میشه. و البته هر کاری که انجام میده فعل الله، فعل خداست. و البته اهل دل و عرفا باز به این چیزها اهمیت نمیدن و این چیزها رو برای خودشون حجاب قرار نمیدن. اگه بتونن از بنده مشکلی رو حل بکنن، حل میکنن، اما اینها رو حجاب قرار نمیدن، چون یه باوری دارن و اون این که ما امانت الهی هستیم، این جان ما امانت الهیه. و یه لحظه هم میاد که این در واقع جان رو از ما میگیرن، پس این جان رو باید پرورش بدیم. جسم رو پرورش ندیم، جان رو پرورش بدیم. مثنوی مثال زیبایی میزنه، دیدید بعضی وقتا الان هم این اتفاقات میفته، قدیم خیلی بیشتر اتفاق میفتاد. بعضی وقتا فرد میخواست یه خونه ای بنا بکنه، به اشتباه خونه رو توی زمین دیگه ای بنا میکرد، دو تا قواره زمین کنار هم بود، به اشتباه توی قواره کناری این زمین رو بنا میکرد. حالا یا اشتباه به او گفته بودن، یا اون در واقع مهندس که آمده اشتباه به او گفته، یا حالا به این شکلی اشتباه بنا میکنه اون ساختمان رو. ساختمان تمام میشه، کلی هزینه کرده، تمام میشه، نقش و نگار میزنه، اما خانه از پایوست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. اشتباه این زمین رو ساخته، این زمین کناری رو باید میساخت. حالا باید بره با اون فرد مصالحه بکنه، یه فکری بکنه، کار دنیایی بالاخره یک اینجای راه حلی داره. بعد از این مثال استفاده میکنه، میگه بعضی وقتا فرد باید جانش رو بسازه، سرزمین جانش رو آباد بکنه، اشتباهی سرزمین جسمش رو آباد میکنه. وقت مرگش که فرا میرسه متوجه میشه اشتباه، من باید زمین جانم رو می ساختم، جانم رو باید پرورش می دادم، چون اونی که اون طرف به کار من میاد اون جانه، این جسم تمام شد، اون روحه. من سرزمین روح رو نساختم، من فقط به این جسم پرداختم، به خوردن، خوابیدن، به شهوت، به اینها پرداختم، جسمم خیلی آباد شده، خیلی فربه شده، خیلی خوب شده، اما این جسم رو باید بگذارم، با جان باید حرکت کنم، با روح باید حرکت بکنم. اینی که اولیاء الهی به فکر این هستن که این جان رو پرورش بدند و این جان مستعد بشه برای عالم دیگه. اینی که وقتی وارد برزخ میشن این جان آمادگی داره، این جان در محضر اولیای دیگه الهی، در محضر معصومین که قرار میگیره، آمادگی کامل داره. ولی اونی که این جانش رو تعمیر نکرده و رشد نده، اصلا اونجا جانش آمادگی نداره. اون فردی که جانش رو تعمیر میکنه تو این دنیا خوفی که داره فقط از خدا داره، از غیر خدا خوفی نداره. اینی که حضرت امام هم ابتدای انقلاب فرمودن والله نترسیدم، در طول دوره مبارزه والله نترسیدم، قسم جلاله خوردن. فرمودن همون شبی که سال 42 بعد از اون ماجراها و اینها من رو داشتن می آوردن به سمت زندان، به سمت تهران، با ماشین اومدن دنبال من. حالا خب اون زمانم این الان این جاده تهران قم اینقدر صاف و خوب و اینها نبود، نزدیک به 4 ساعت 5 ساعت ایشون داخل ماشین بودن. فرمودن وسط راه دیدم اینا از جاده منحرف شدن، با هم داشتن گفتگو میکردن، میخواستن من رو بکشن. وارد یه فرعی شدن، یه مسافتی هم تو اون فرعی رفتن، بعد پشیمون شدن، برگشتن به جاده اصلی. تو این مدت من به خودم مراجعه کردم ببینم میترسم، باز دیدم نترسیدم، دیدم لحظه ای ترس تو وجودم نبود، چون خودش رو تسلیم کرده. فردی که خودش رو تسلیم بکنه اینطوره. باز مثال زیبایی میزنه مثنوی، میگه موش بعضی وقتا از گربه میترسه، از شیر نمیترسه. شیر به اون درنده‌ای رو میبینه نمیترسه، ولی گربه میبینه به اون کوچیکی میترسه، احساس میکنه دشمنش اونه، احساس میکنه اونی که میتونه نابودش بکنه اونه، اونی که قدرت داره این گربه است. ما بعضی وقتا اشتباه میگیریم، ترس باید از خدا داشته باشیم، خوف از خدا داشته باشیم. امیرالمومنین با اون علو مقام فهم خوف از خدا داره، از خوف خدا در نقل آمده امیرالمومنین مثل مارگزیده به خودش میپیچید در محراب عبادت. دعای کمل رو نگاه بکنید، چقدر این بحث خوف از خدا رو مطرح میکنه. ما این خوف از خدا رو نداریم، از هر بنی بشری ترس داریم، از هر مدیری ترس داریم، از هر مسئولی ترس داریم، از خدا خوف نداریم، از خدا نمیترسیم. ولی کسی که از خدا بترسه که لحظه گناه نمیکنه، لحظه معصیت رو به جا نمیاره. میدونیم بعضی وقتا بعضی چیزها رو نمیتونیم بهش برسیم، خدا رو بعضی جا نمیتونیم بیابیم. ابراهیم ادهم تو قصرش پولدار بود، قصر داشت، دید رو پشتبون یه سری دارن راه میرن نصف شب، سرش رو آورد از پنجره بیرون، گفت پشتبون چی کار میکنید؟ گفتن داریم دنبال شتر میگردیم. گفت آخه شتر مگه رو پشتبون میاد؟ شطور رو تو کوچه خیابون باید دنبالش بگردید، شطورتون گم شده رو پشتبون دارید دنبالش میگردید. گوه خب تو چطور خدا رو تو قصرت دارید دنبالش میگردی با این همه اموال، این همه فقیر اطرافت؟ یه لحظه متنبه شد، سر به بیابون گذاشت، گوه من خدا، من جستجوی خدا کجا دارم میگردم؟ من از مالم نمیتونم بگذرم لحظه ای، دارم جستجوی خدا میکنم. شد یه عارف. فوزیل عیاض دزد بود، داشت بالا میرفت از پله های یه خونه یا از دیوار یه خونه، دید یه صدای قرآنی میاد. وقتش نشده اونایی که مؤمن هستن دلشون واسه خدا نرم بکنن. یه لحظه متنبه شد، شد فوزیل عیاض، شد عارف، اون جملات حکیمانش فراوان. این تنبه مهمه، این که فرد یه مقدار خوف از خدا داشته باشه خیلی از مشکلاتش حل میشه. این قتله کربلا ذره‌ای از خدا خوف نداشتن. این دنیا طلبی و لقمه حرام چنان بطنشون رو پر کرده بود ذره‌ای از خدا خوف نداشتن. اینه که دختر ابی عبدالله میگه داشت این طلاها و جواهرات رو از دست و پای من خارج میکرد، دیدم داره گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنه؟ گفت آخه من شماها رو دوست دارم، دخترای پیغمبرید. گفتم خب اگر ما رو دوست داریم و بچه های پیغمبر هستیم خب این کار رو نکن. گفت آخه این طلاها رو من از دست و پای شما خارج نکنم، یکی دیگه میاد برمیداره میبره. الله اکبر. دنیا خواهی چقدر؟ دنیا دوستی تا کجا؟ لاوالیگری تا کجا؟ ببینید فرد به کجا میرسه. اینی که این دختر 3 ساله ابا عبدالله رو اینقدر میزدن به خاطر اینکه این همش مردم رو براشون تنبه ایجاد میکرد، با اشکی که میریخت، با نالهی که میکرد، با یعبتهایی که میگفت، این لحظه به لحظه داشت مردم رو ارشاد میکرد. نمیفهمیدن کتکش میزدن، سیلی میزدن بهش، رو زمین میکشوندنش. خدا هم بهش خیلی مقام داده، خیلی جایگاه داده. شما داستان سید ابراهیم دمشقی رو شنیدید؟ پیرمرد 90 ساله تو دمشق خیلی جایگاه داشته، تو قبیله خودش هم جایگاه داشته. میگه نگاه کردم دیدم دخترم از خواب بیدار شده، دختر بزرگم. میگه بابا خواب حضرت رقیه رو دیدم، تو خواب به من گفتش که این قبر من یه چشمهی بهش باز شده، این بدن من متعزیه، آب داره کفنم راه پیدا میکنه، به بابات بگو این قبر من رو تعمیر بکنه. اهمیت نداد، گفت اهل سنت اینجا زیادن، پس فدا میگن شیعه برمیدارن قبر بزرگانشون و امامزاده هاشون رو، اینها رو برمیدارن تخریب میکنن، نمیدونم نبش قبر میکنن. اهمیت نداد از ترس این حرف ها. شب بعد دختر دومش همین خواب رو دید، شب سوم دختر کوچیکش این خواب رو دید، شب آخر خودش خواب دید که نهیب میزنه دختر 3 ساله، گفتم قبر من رو تعمیر بکنید. رفت با والی شهر صحبت کرد، یه عده از علما رو جمع کردن، آمدن گفتن به دست هر کی قفل باز شد همون کار رو انجام بده. دیدن به دست خود سید ابراهیم قفل باز شد، تیشرم خودش زد، قبر رو باز کردید؟ بله. آب اطراف قبر رو فرا گرفته. بعد سید ابراهیم دمشقی میگه من این بدن مطهر رو روی پاهام گذاشتم که اینها قبر رو تعمیر بکنن. تو این 3 روز فقط موقع نماز این بدن مطهر روی جسم نظیفی میگذاشتم، بعد از نماز دوباره روی پاهام میگذاشتم. نه تو این 3 روز احتیاج به تجدید وضو پیدا کردم، نه احتیاج به غذا پیدا کردم، نه احتیاج به آب پیدا کردم. این 3 روزم فقط گریه میکردم برای قربت این دختر 3 ساله. الله اکبر. اینقدر قربت زیاد بود. ببینید تو نقل کامل بهایی اومده وقتی که خبر به یزید دادن که دختر 3 ساله ابی عبدالله باباش رو طلب کرده، گفت سر دختر، سر پسر، سر بابا رو ببرید برای این دختر. بعد عبارت اینه و حتوه الیها، نگفت در مقابلش بگذاری، گفت سر رو پرت بکنید مقابل این دختر. دختر یه نگاهی به این سر کرد، اول گفت یا هازا اینی لم اطلب طعام، من طعام نخواستم. بهش گفتن هازا رأس و عبی، این سر بابات. اولین جمله که گفت، گفت من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کی منو تو این سنی یتیم کرده؟